بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در مسئله‌ای که مورد بحث واقع شد، مسئله اولا از کتاب مضاربه، اقوال ذکر شد. در ضمن نقل اقوال، ادله اقوال هم تا حدی معلوم شد. حالا باید برای روشن شدن مورد بحث چند مقام مورد بحث قرار بگیره. اول اینکه اذا کان المال فی ید رجل قصبا فضاربه علی، که مورد بحث این مسئله بود، عقد مضاربه صحیحه یا نه. حالا اول بحث در صحت عقد مضاربه، با اینکه مال در دست مالک نیست، مال در دست غیر مالک است قصبا و مالک هم با قاصب نسبت به اون مال عقد مضاربه بندن، ظاهرن اشکالی در صحت عقد نباشه. برای اینکه ما شرایط صحت عقد، شرایط عوضین، شرایط متعاقدین خواندیم، هیچ کدام از اون شرایط در اینجا منتفی نیست. از این جهت با قاصب عقد مضاربه بستن نسبت به اون چی فی ید القاصب هست، از جهت صحت عقد بحثی نداریم. که حدائق هم گفتن که در این خلافی نیست. و از کلام تذکره فی موضع این که اندنا، تذکره اندنا تعبیر کرده، تعبیر اندنا در مقابل نقل قول شافعی که از شافعی دو قول نقل کرد، معلوم میشه که اندنا اجماع است مطلب. بس در صحت عقد مضاربه اندنا لا بحث فی ولا اشکال. بله، از کلام تذکره استفاده میشد که بین عامه مخالف وجود داره، چون گفت که دو قول از شافی هست. قول اول آن است که قراض فاسده، برای خاطر یلزم اون مال هم مضمون باشه هم غیر مضمون، یا تنست دیروز که تذکره نقل کرد، مضمون باشه به واسطه اینکه قصد بوده، غیر مضمون واسطه اینکه قراض مقتضی زمان نیست. خب این حرف جوابش معلومه، ولذا فقهای ما به این حرف توجه نکردن، چون برای اینکه دو تا زمان هست. اون موقع که بله مقصود بود مضمون بود، اما حالا که مضاربه علیه واقع شد دیگه مضمون نیست. لا یلزم که دو چیز در یک زمان فی شیء واحد جمع بشه. حالا ما از این جهت بحثی نداریم. لا کلام ولا اشکال اندنا فی صحت عقد المضاربه مع القاصب. این اوله، بحثی نداریم. دوم این است که حالا بعد از این که عقد زمان را با عقد قراض را با قاصب بستیم، هل یرتفع الزمان به مجرد العقد ام یبقى الزمان الى ان یحصل ادا ثمنا اما یشتری؟ آیا به مجرد عقد بستن با قاصب زمان مرتفع میشه که اگر بعد از عقد دزدی آمد برد، سیلی برد، آتش افتاد سوخت، من دون تعدن و تفریطن که محل فرض است از اون مضارب علی و از اون شخص عامل، تعدی و تفریط صورت نگرفته، آیا در اینجا ببینیم که به مجرد عقد بستن زمان مرتفع میشه یا نه؟ خیر، زمان باقیست باقیست تا اون موقعی که بر عامل معامله کنه. در ضمن معامله این پول را ثمناً اما یشتری بپردازه، که دو قول بود روز عرض کردیم، مفتاح الکرام عرض کردیم، هر دوش متعرضه آدرسش هم عرض کردیم. این بحث مهم اینجا اینه. عروه و اکثر ما هشین عروه هم گفتن که یرتفع الزمان به مجرد العقد. در مقابل البته چند نفر مخالف داریم، بلکه حدایق گفته که مشهور همین قول مخالفه. عرض کردیم نخیر، زمان به مجرد عقد مرتفع نمیشه، بلکه یبقى الزمان تا اون موقعی که ادا کنه عامل این پول را ثمناً اما یشتری. بحث مهم اینجا اینه. حالا باید ببینیم کسانی که میگن زمان باقی است چی میگن، کسانی که میگن زمان مرتفع هست چی میگن. بله نه اکثر نداریم، اکثر و مشهور یه طرف هست، اکثر و مشهور بله اکثر محشین عروه غیر از فقه های ما، اکثر منظور اکثر محشین عروه نخیه مشهور، دقت کنید در عرایز بنده، اکثر محشین عروه این غیر از فقه های مشهور است. خب فقه های مشهور در طول زمان ملاحظه میشه از قرن سوم چهارم این طرف. خب عرض کنم به این که اینجا در مسالک که گفتیم دیروز میتوان گفت که تقریبا پرچمدار مخالفین است و قائل است به این که زمان باقی است، به مجرد عقد زمان مرتفع نمیشه تا ادا ثمناً اما یشتری تحقق پیدا کنه. مسالک نبود، مسالک مطالقه، مطالبه کنید مسالک. مسالک اینجا چون مسالک شرح شرایع دیگه، شرایع هم همینطور بود، میگفت به این که زمان باقیه. مسالک آمده گفته استدلال کرده به دو دلیل تقریبا، یکی به استصحاب، گفته ما یقین داریم اذا اداه و سمنن اما یشتری زمان مرتفع میشه، اما قبل از اون به مجرد عقد زمان یرتفع، املا نشک فی ارتفاع الزمان، و چون قبلا ید قاصبه بوده و زمان بوده استصحاب میکنیم بقاء زمان را تا اون موقعی که یقین داریم به ارتفاع الزمان. بس دلیل اول مسالک استصحابه. دلیل دومش این است که میگه حدیث علالید که میگه علالید ما اخذت حتی تعدی، این مقیاس به ادا، تا ادا صورت نگرفته از طرف این قاصب، از طرف آخذ، تا ادا صورت نگرفته این زمان هست، پس به مجرد عقد زمان مرتفع نمیشه، چون عقد که تحقق پیدا کرد که ادا صورت نگرفته، ادا اون وقت نیست برای چیزی بخره و ثمناً اما یشتری بپردازه، که پرداختن به اون بایه مثل پرداختن به خود مالکه، برای اینکه این معامله به اذن او صورت میگیره. اینم دلیل دومه که مسالک گفته حدیث علالیت. خب حالا ما برای اینکه معلوم بشه که ببینیم حرف مسالک درست یا درست نیست، اینا بایستی بریم سراغ ریشه مطلب، ببینیم به این که مقتضی زمان چیست و رافع زمان هم چیست. کبرن بعد ببینیم در مانان فی سقرن رافع زمان به مجرد عقد به وجود میاد یا رافع زمان به عقد وجود نمیاد، باقیست. بنابراین بایستی ما این بحث را از ریشه انجام بدیم. بنده نمیشتم ولی تحقیق المقام لابد من الملاحظه فی سبب زمان، ملاحظه کنیم سبب زمان چیست، و تحقیق ان یقال لا ریب فی ان القصب به مقتضا حدیث علالیت احد و اسباب زمان. البته اسباب زمان را فقهای ما در کتاب قصد کردن، اتلاف از بین بردن، این یکی از اسباب زمانه، بالمباشره تسبیب سبب بشه انسان برای از بین رفتن، یکی از اسباب زمانه، اینا محل بحث ما نیست. یکی از اسباب زمان استیلای بر مال غیر از عدوانن، و دلیل بر این سومی حدیث علالیده. خب لا ریب فی ان القصد مقتضا حدیث علالید احد و اسباب زمان، و لابد تهین ازن من بحث فی تحقق رافع الزمان. و اینجا هم شکی نیست که این آخذ یعنی قاصب مال را تحت ید آورده و مشمول حدیث علالیت شده، بقدیم رافعی به وجود آمده یا نه. بله بقید ذکرنا سابقا ان الحدیث مذکور حدیث علالیت قد خصص بالعدلت دالت علا ان الاخذ اذا کان ان اذن و رزم من المالک لا یوجب الزمان. قبلا گفتیم به این که ادله داریم در باب اجاره، آریه و امثال اون، که هر کجا ید استیمانی باشه، ید امانیه باشه، ادله دارن که چنین یدی ولو مال در تحت یدشه ولو عقص کرده این زمان در اینجا نیست. بس اون حدیث علالیت تخصیص خورده به ادله داله علا ان الاخذ و القبض اذا کان عن اذن و رزن من المالک لا یوجب الزمان. پس ما مقتضی زمان فهمیدیم چیست، همون حدیث علالیت به عمومه. رافع زمان را هم به این ادله فهمیدیم که چیست. حالا باز تتمه و من المعلوم عدم الفرق فل اذن رافع الزمان بین تحققه مال اخذ حدوثن و تحققه بقاءن. گاهی از اوقات هست که اذن طرف مالک میاد، اون اذن با اخذ معنی مستری توامه، یعنی همون وقت که مال را میگیره از مالک همون موقع هم اذن و رضا از مالک هست. بله، خب اون مثل اینکه کسی آریه داده ابتداءن به کسی، اجاره داده، خانه را تحویلش داده. ماننفی اینطور نیست، ماننفی اولش قصد بوده، اون اذن که میاد بعدن میاد که عقد مضارع که میبندن اون وقت اذن میاد. بله، و فرقی نیست که اذن که رافع زمانه، فرقی نیست بین که حدوثن با عقص توهم باشه یا حدوثن با عقص توهم نیست، لاحقه بر عقص مانند این طوریه. اذن اگر بیاد به واسطه عقد مضاربه اذن نیست و رضایست که لاحقه بر عقص. پارسال قصد کرده موقع عقص کردن مال، اون وقت اذنی نبوده، ولی امسال عقد مضاربه بنده، این یک اذنیست که لاحقه بر عقصه. آیا فرقی هست بین اذن حادث توأم با عقص یا اذن لاحق؟ میخوام بگیم فرقی نیست. و من المعلوم عدم الفرق فل اذن رافع الزمان بین تحقق مال اخذ حدوثن و تحقق بقاءن. فکما ان الاذن توأم مع الاخذ رافع للزمان، کما اینکه اذنی که توأم با اخذ رافع زمانه، کذلک الاذن و رضا لاحقین عن الاخذ، لاحقین عن الاخذ الموجب لکون امساک المال عن اذن المالک، این هم باز رافع زمانه. اینجا در حقیقت امساکه، اخذش که قصبا بوده و نگه داشتنش بعد از اینکه عقد مضاربه بست، اگر عقد مضاربه اقتضا بکنه، اقتضا میکنه که این امساکش و نگه داشتنش بعد از این چه باشه؟ عن رزن و عن اذنن باشه. میخوام بگیم فرقی نیست. خب فکل ما کان الاخذ و اول امساک مبنی علی اذن المالک و رضائه فلا زمان فی. هر کجا اخذ یا امساک مبنی باشه برای اذن مالک، رضای مالک، زمان نیست. خب بس کبرا را ما فهمیدیم، اون عام چه اقتضا میکنه که مقتضی زمانه، این مخصص چه اقتضا میکنه که رافع زمانه، اینه برای ما روشن شد. حالا باید دیدیم که عقد مضاربه آیا اقتضا میکنه که رضایی و اذنی از مالک بیاد در نگهداری اون پول که تا به حال قصبا نگه میداشته املا. مسالک میرسه، مسالک الان مال کنار الان بعدن مترز میشه. و لابد و حین ازم من البعث فی ان عقد المضاربه، این دقت کنید حالا، چون اینجا به کلام عروه ما اشکال داریم و بعضی از محشین اشکال گفتیم. اینجا امام رضوان الله علیه، آقای بروجردی، آقای خونساری اکثرا حاشیه بر عروه ندارن، ولی خب میشه اینجا حاشیه‌ای باشه، بعضی دارن. اون حاشیه هم به اینجا مربوط نشه، میخوام عرض کنم این دقت داره. ولابد ده این ازمن البعث فی ان عقد المضاربه هل یوجب الاذن من المالک فی امس من المالک فی امساک المال املا. عقد مضاربه اگر ازش از شکم عقد مضاربه اگر اذن در بیاریم و رضا در بیاریم که عقد مضاربه که بسته شد، مالک دیگه اذن داد و راضی شد که مال در ید قاصب باشه، اگر این در بیاد چیه؟ رافع زمان خواهد، عقد رافع زمان خواهد بود. اگر از شکم عقد مضاربه این اذن و رضا در نیاد، نه، چون برای که مالک فقط عقد مضاربه بسته. بخواهم این عقد مضاربه هل یستلزم الاذن و رضا فی امساک المال فی ید القاصب ام لا؟ شما الان چی میفرمایید؟ مستلزم هست یا نیست؟ بله؟ عقد فقط دلالت، ها حالا باز توضیح میدم معلوم شه. عقد فقط بر این است که من با شما قرارداد می‌بندم که با مال من شما تجارت بکنید، اما مال من در دست شما قبلا بحث کردیم، مبتنی بر بحث قبله. حالا عرض کنم دیگه، حالا عرض کنم که خواستم ببینم که شما قبل بحث قبلی یادتون یا من یادتون نمانده. کسانی که اشکال میکنن، حالا عرض کنم، کسانی که اشکال میکنن نوعا بحث قبل را فراموش کردن. حالا عرض کنم، یادتون میفته عرض کنم. ولابد تعین زمن، کم یادتون میاد بله، ولابد تعین زمن البحث در این که عقد مضاربه حل یوجب الاذن من المالک فی امساک المال در ید قاصب املا و هذا البحث یرجع الی ما ذکرنا سابقا من شروط العقد. اون چی بود؟ حالا عرض کنم تمام بشه، ولی من عرض تمام کنم بعد شما بفرمایید، تا نوبت بنده است من تمام کنم بعد فرمایید. بحث سابق این بود که از سامن که خواندیم، از سامن علامه در قواعد گفته بود که از سامن من شروط المضاربه این است که المال فی ید عامل باشه. صحابه روایت چی گفت؟ لیکن لا دلیل علیه، گفت نخی دلیل برای نداریم. اونجا گفتون سه قول بود، یه قول علامه فی القواعد بود که به شرط شیعه و لا به شرط اینجا به کار میبردیم دیگه، یه قول علامه در قواعد بود میگه من شرط صحت المضاربه این است که رأس المال در دست عامل باشه. طور میگفتن این شرط صحت میدانستن به طور علت تامه، شرط شیعه به طور علت تامه میگفتن. یک قول مفتاح الکرام بود میگفت نه خیر، لو خلیه و تبعه عقد این چنین است، ولی میتوانن خلاف شرط بکنن، اون بشد که به شرط شیعه به نه مقتضی. قول سوم قول صحابه رود ما اختیار کردن چی بود؟ از این جهت لا به شرط است، از این جهت لا به شرط. خود عروان گفت لیکن لا دلیل علیه. بس اگر قائل باشیم که عقد مضاربه یستلزم و یقتضی ان یکون المال بید العامل، مجرد عقد رافع زمانه، چون برای اینکه عقد لازم داره که مال در دست عامل باشه، ان اذن من المالک و رضاه، و هر کجا اذن مالک و رضا آمد چیه؟ زمان مرتفع میشه. بس این مبتنی بر اون بحث قبله. بله، و هذا البحث یرجع الی ما ذکرنا سابقا در شروط عقد بست. فلو قلنا به انه یشترط فی المضاربه ان یکون رأس المال بید العامل کما علیه العلامه فی القواعد کان اللازم و ارتفاع از زمان بالعقد. چرا؟ از هین از این یکون الازن و رضا به کون المال فی ید العامل من لوازم عقد المضاربه ولی اقدام علی الملزوم اقدام علی اللازم. مالک اقدام کرده بر ملزوم که عقد باشه، اقدام بر ملزوم اقدام بر لازمه، اقدام کرده به چی؟ به اینکه مال در دست عامل باشه، ان رزن و ان اذنن. بنابراین عقد موجب ارتفاع زمان روی این قول. بله خب، اما اگر قائل باشیم که و این قولنا صاحب جواهر، اینطور قائل صاحب جواهر در صفحه 361 قائل است به این که عقد مضاربه یقتضی الاذن فی دوام القبض فینقلب الید. ایشان گفته ید منقلب میشه، یدی که تا به حال ید عدوان بود، ید قاصب بود، ید زمان بود، بعد از عقد به حکم همون اقدام بر ملزوم اقدام بر لازمه ینقلب الید میشه ید امانه استیمانه. خب، و این قلنا به عدم اشتراط ذالک فی المضاربه کما علیه المصنف صاحب عروه افاقا لتذکره و عده قبلا گفتیم حیث قال از سامن، و صاحب عروه گفت اونجا از سامن ذکر بعضهم که گفته بود ایشان ذکر بعضهم من شرایط مضاربه این است که ان یکون المال بید العامل، ولی ایشان گفت لکن لا دلیل علیه افاقا لتذکره، در این دلیل نداریم. خب بنابراین حالا ببینیم، ما داریم میگم روی اون مبنا، اون اونجا بحث کردیم، اون اونجا بحث کردیم، ما نمیخوایم بحث کرده را میدونم، نه نمیخوایم بحث کرده را بحث کنیم، نه شما نبودید اونجا رو بحث کردید، شما نبودید، ما اون بحث کردیم، ما نمیخوایم بحث کرده را، نه خب بودید، بودید هم باید فرمایشون رو سرمده باشید، اون روز ما داریم بحث کرده دوباره نمیخوایم بحث کنیم که میگیم این مبتنی بر اون بحث که انجام شد. حالا اونجا شما هر مبنا رو اختیار کرد، اگر شما اختیار کردید در اونجا قول قواعد را بله یا تفوزمون، اگر مصنف ما اشکال بر مثلا بر صاحب عروه داریم، صاحب عروه اونجا به قول قواعد اختیار نکرد، چی گفتن؟ گفتن لکن لا دلیل علی، بس اینجا نباید ایشان بگن یرتف از دون جرد عقل. بله، کسی که اونجا گفته که یشترت و فی صحت المضاربه ان یکون المال بید العامل کما فی القواعد، اینجا باید بگه یرتف از دون بشه مجرد عقل. ولی صاحب رو اونجا چه گفت؟ قبول نکردینه، نباید اینجا گرتف از دون. بله، و کسی اونجا گفتن خیر، چون عقد مضاربه حقیقتش اینه که عقد میبنده مالک با اون شخص عامل با این پول کار کنه، مال عامل کار کردنه، ولی من ممکنه پول خود در حساب خودم در بانک نگه داشتم، شما برو فقط معامله کن، حواله بده از بانک، من چک امضا میکنم میدم. ما بابا گوش که جانم بانک سو. اینو ما بحث کردیم، ما نمیخوایم بحث کنیم، که ما اینو بحث کردیم، عدلش هم اونجا گفتیم، اینو اونجا بحث کردیم. چون شرط نیست، ما با کسانی حرف داریم کجا شرط ندانستن، حالا نام جناب علی مثل صاحب اوربه، کسانی که اونجا شرط ندانستن مال در دست عامل باشه، گفتن مال در دست مالک باشه اشکال نداره، چون عامل فقط چیکار میکنه؟ عامل فقط معامله میکنه، دوندگی میکنه، اما پرداخت پول دست خود مالک قرار داد دست خودش باشه. شما فقط برو معامله کن، فقط تلفن کن، پولش من میپردازم، هیچ اشکالی هم نداره. صاحب اوربه اینطور میگه دیگه، صاحب اوربه تو اکثر ماشین اوربه اینجوری گفتن. بله، خب بنابراین با کسانی که گفتن که شرط نیست که مال در دست عامل باشه، ما با اونا حرف داریم. اونا اینجا چطوری میگن که الزمان یرتف مجرد العقد؟ بله، بله، اصل نه، چی گفت نه؟ نه دیگه، اینا قبول ندارن دیگه، اونجا بحث کردیم بابا، چیزی که ما قبلا بحث کردیم باید دوباره بحث کنیم، که اونجا جان یک دو روز معطلشون بحث کردیم، ما بحث کردیم اونجا، ثابت کردیم چه این اصلی وجود نداره، چه این قاعده وجود نداره، از عامل فقط دوندگی و کار میخوان، پرداخت پول کار اون نیست، دست اون باید باشه، این مانده به قراردادشون. بله، اگر قرارداد بسن دست عامل باشه، بله، اون قرارداد من لازم، من اعتبار ندارم که پول در اختیار شما بذارم، پول در دست خود شما فقط، ما این قبلا گفتیم بحث کردن نخواهم بحث، خلاصه مبتنی بر اونه، مبتنی بر اون بحثه، ما به اوربه کار داریم، ما به کسی که اینجا قائل است، ما به کسی که قائل است که مال در دست عامل باشه کار نداریم، ما میگیم به اوربه کار داریم، خود من اونجا مختار مختار بود روی مبنا بحث کنیم، خلاصه بحث روی مبناست، بحث روی مبناست، بحث روی مبناست، بعضی یا بعضی بحثا نیستن بعدن میان. بله، خلاصه عرض کنم که بحث این است که روی مبنا داریم بحث میکنیم، مبنا این روی مباری فرق میکنه، کسی که اونجا مبناش این بوده که شرط صحت مضاربه این نیست که مال در دست کسی معین تابع قراردادشانه، اگر عقد مطلق گذاشتن عامل حق داره بعدن بگه پول بده من، نه خیر من پول اعتبار نمیکنم، میخوام در اختیار خودم باشه، هر شما فقط دونده ای کن، معامله کن، حواله بده پول من میدم. کسان میگم آقا جان بس چرا تکرار میکنید، میگم بس کردیم این را، هر کس اونجا مبنا داره این مبناشو درد بزنه، خوبش مبنای شما هم باشه، ما میگیم کسی که اونجا گفته که شرط صحت مضاربه آن نیست که مال در دست عامل باشه، نمیتونه اینجا بگه به این که به مجرد بستن عقدان، چرا ممکن عقد بستن بازاره با قاصب چی بگم، بگم حالا بده، حالا پول بده، هیچ اشکالی ندارم، میتونم بگم چون برای اینکه عقد مضاربه هست که پول در دست شما باشه، عقد بستیم بگم تا به حال در دست شما بود قصبا حالا پول بده، بگم نمیتونه بگی نمیدم، نه حالا بله اگه گفتین حالا بحث دیگه است، حالا خلاصه عقد به مجرده روی این مبنا، عقد مجرده لا یقتضی این که مال در دست عامل باشه، ولی زام مالک حق مطالبه داره که وقتی که عقد تمام شد یا پول بده من، هر وقت شما فقط کارتون دوندگی و معامله کردنه، هر وقت شما معامله کردی حواله بود پول خودمون میدیم چیکار کنیم، اون میتونه بگه نه اگر می‌خواستیم در عقد خود قرار ببندیم، چون در عقد قرار نبستیم عقد لا یقتضی ذلك، ما این نمی‌خوام بگیم، بنابراین اینجا یک حاشیه‌ای باید به اوربه زد، اون حاشیه این است که چون ایشان گفتن که عقد این فقط حرف آقای خویست در مبان الاروه، ایشان فقط مخالف هست و بعض ما هاشین دیگه شاید یک نفر دیگه باشه، بقیه گفتیم هاشینه، بله جه هاشینه لازمه، اون هاشینه است که عقد یک تذیبه این که رفع زمان را ازا کان قرینتون فلبین دالتون برای این که مال بیاد عامل باشه، بله اگر عقد مزاره که اصلا قرینه، اگر در بین قرینه حالیه مقالیه هست، ولو این قرینه رسم اهل عرف باشه، دم مردم باشه، خلاص اگر قرینه حالیه مقالیه هست که مال در دست عامل میتواند باشه، در اینجا بله از همین قرینه، از شکم این قرینه اذن و رضا در میاریم، اذن و رضا که در آمد چه یرتف از دون بالعقد، اگر چه این قرینه نباشه به مجرد عقد این نمیتونه بگیم که رفع زمان شد. خیلی خوب، این دیگه بحث دارن روشنه روی مبنایی که اونجا عرض کردیم. خب حالا معید یا این که مخرب. خب ارسلان فن حق و همین که عرض کردیم دیگه، مطلب روشن شد. بله همین که عرض کردیم. خب همین است که قرینه قرینه میگیم ما کلشان، هر چی شما قرینه بشمارید اون سقریاته. اگر قرینه مطالبه نکردن پس این قرینه است. خلاصه اگر قرینه ای باشه که دولت داشته باشه، مالک راضی هست به این که مال در دست عامل باشه، کفا در این که چنین عقدی رافع زمان باشه. اگر چنین قرینه نباشه، عقد مجرده مقتضی این نیست. مطلب خیلی روشنه. خب حالا بریم سراغ روز چهارشنبه هم اصال روز. حالا بگه حتی قرینه، ما فقیه باید کلیات بگه، از سقریات کان نداره، ما کلیشه میگیم. حالا چی قرینه چی قرینه تشخیصان دیگه با اهل عرفه. خب حالا حرف مسالک، اما حرف مسالک عرض کنم که برای اینکه این بس تمام بشه، حرف مسالک یکیش استصحاب بود، یکی حدیث علالیت. جوابش معلوم شد، جوابش معلوم شد. اما استصحاب، تمسک کردن به استصحاب در جایی است که دلیل اجتهادی نباشه. استصحاب دلیل فقاهتی است اصله، هرچند خود استصحاب عرض کنم که عرش الاصول و فرش الادله است بر تمام اصول مقدم استصحاب، ولیکن خلاصه بالاخره اصله، جزء اصوله. تمسک کردن به اصول در جایی است که اماره ای و دلیل اشتهایی در بین نباشه. اینجا اگر از راه حدیث علالیت و مخصص مطلب را حل کنیم، چه خواهد بود؟ اون دلیل اشتهایی خواهد بود، اون بر استصحاب مقدمه. به نظر ما اینجا جای استصحاب نیست، برای خاطر که همون ادله اجتهادیه مطلب را همونطور که عرض کردیم حل میکنه و بیان میکنیم. اینا تمسک به استصحاب اینجا لا مناله. اما بریم سراغ حدیث علالیت که ایشان تمسک کرده. حالا اگر موضوع عوضم نشده باشه، عرفن به تسامح عرفی باشه، احتیاج به استصحاب نیست، جای استصحاب نیست. بله حدایق اون را داره که موضوع عوض شده. عرض کنم که اما راجع به این که اینجا استصحاب هست یا نست، بیاسته این که عرض کردیم که اینجا دو دسته دلیل داریم. یک عموماتن که مقتضی زمان بودن، دسته دیگه مخصصاتن که از تحت عموم علالیت تخصیص داده بودن، و اون یدی که ان رزن من المالک و ان ازن من المالک اخذ کنه از تحت علالیت خارج کرده بودن. اینجا بنابراین هر کجا که رزن من المالک، ازن من المالک باشه در نگهداری مال، به دلیل اجتهادیست و از تحت اون عام خارج شده. اگر نه روی مبنای ما همین که عرض کردیم، مجرد عقد از شکمش اذن و رضا در نمیاد. مرجع چه میشه؟ عموم علالیت، زمان باقیه. اما اگر قرینه اگر باشه، حالیه یا مقالیه، دلالت داشته باشه برای اینکه مالک راضی است این مال در دست عامل باشه، اینجا مرجع مخصص هست. عموم علالیت تخصیص میخوره به مخصصات، مراجعه کنیم، بازم احتیاج به استصحاب نیست. این عرض کنم که کبریات مطلب کاملا روشن شد، دیگه احتیاجی هم به اون حرف مسالک نداریم و حرفش رو بردیم. همین کرسی بود شما. خب خیلی خوب، این هم عرضم که بحث دارن، این بحث مسئله اولا به همین اندازه که عرض کردین تمام شد. خب روز چهارشنبه یک مقداری هم احادیث اخلاقی عرض کنیم. اگر کسیم از آقایان مطالبی داشته باشه که اینجا نشد، فرصت نشد، بعداً بفرمایید، من خدمتتان هستم، یا بین میسید مرمت که این مطالب. عرض کنم که چهارشنبه، دوتا چهارشنبه ما درباره عرض کنم که قرآن مقداری بحث کردیم که باید به قرآن ما وظیفه داریم توجه بیشتر داشته باشیم. بله بند اون روز چهارشنبه مطلبی عرض کردم، بعد یکی از آقایان اینجا نوشتن که تهجر گرایان درباره شعر بحث دارن. اول جواب اینو ببینیم که این چی منظورشون. تا بعد نوشتن که تهجر گرایان درباره شعر بحث دارن. بعد لابد منظورشان این است که بعضی شاید باشن، حالا شاید در این مجلس نباشن، ایشان نمیشه کس در این مجلس باشه، تهجد گرایان نوشته بود. شاید تهجد گرایان منظورشان این باشه که شعر به طور کلی هیچ وقت دلیل و مأخذ و مستمسک نمیتونه قرار بگیرد. این است که بایستی علما مخصوصا در حوزه علمیه مثلا هیچ وقت نباید برای استشهاد به یک مطلبی به شعر تمسک کنن، به شعر عنایت بکنن. لابد منظورشان اینه دیگه. بله، خب این خودش بحثی است، یه مطلبی است. درباره این باید عرض کردین که شاید یه وقتم به یک مناسبت عرض کردم، حالا من تو اون وقتی که بحث تهجد گرایان نبود، عرض کنم که اینطور نیست. باید توجه دار که شعر دو قسمته. یک جور شعر داریم که خیال بافیه، از تخیلات انسان سرچشمه میگیره، اونا بله هیچ وقت دلیل و مدرک مخصوصا برای احکام خداوند متعال نمیشه. اما یک جور شعر داریم که حقایقی است در قالب شعر ریخته شده، یعنی هنره، یعنی اون محتوا با هنر در جامعه عرضه شده. شعر هنره. در اسلام این طور نیست که هر هنری مردود باشه، بلکه اسلام طرفدار اون هنری است که مقدمه باشه و وسیله باشه برای جلب توجه به محتوا و حقیقت. اصلا خود قرآن هنره، از لحاظ فصاحت و بلاغت هنره، و چون چین هنری است نتوانستن با اون معارضه بکنن. خب همین دیگه، ما دلتور نکنید که من گفتم در این مسئله تهجد گرا نداریم. گفتم در این مجلس ما تعجب بله خلاصه اون درباره اشعاری است که خدا خودش گفته علم تر انهم فی کل وادن یهیمون. اون شعر یتبهم القاوون همون از خدا گفته که فی کل وادن یهیمون و اینا ارس و یعلم و یقولون ما لا یفعلون. خدا خاله حالا ببینیم دیگه، حالا ما عرض کنیم دیگه، حالا عرض کنیم، حالا اونم مال نظامی است که کش این اندازه هم اینا درسته، ولی اینم ما میدونیم شما این مقدار شعری، این مقدار شعر بلدید، اینو میدونیم، اینو ما قبلا اعتراف کردیم این مقدار شعر بلدید، اینو ما قبلا میدونیم. اما بنده میخوام این مطلب اساسی عرض کنم، راستی مطلب اساسی میخوام عرض کنم. این خب لازمه در حوزه همین مطلب مطرح بشه که راستی خب این هنر، هنر شعری که هنری است، راستی هنر کلامی، آیا راستی هنر کلامی در اسلام به طور کلی مذمومه؟ ممکنه کسی از ماست به این سؤال کنه به طور کلی مذمومه؟ ما نبایستی به هنر کلامی اصلا توجه بکنیم یا نه؟ خود مطلبی است. از این جهت لازمه که و اینم توجه بکنید که بنده هم یه مقدار در این قسمت خب بدون فکر حرف نمیزنم. حالا برای نمونه علامه امینی در القدیر، چون ایشان کتاب شعراء القدیره، برای جلب توجه به این مطلب ولایت آمدن از این روارد شدن، چون جنبه ادبی جنبه است که مخصوصا در قرن فعلی ما خیلی مورد توجه است در کشور عربی و اینا. اونا که در ولایت حرفی داشتن آمدن به نام شعراء القدیر. در جلد دوم القدیر ایشان آمدن این بحث را عنوان کردن که ببینیم شعر از نظر اسلام مردود مذموم یا نه. حالا من آدرس میگم شما مطالعه کنید، این فهرستوار نوشتم. ایشان گفتن که یک فصل این است در جلد دوم القدیر صفحه عرض کنم که 2-9 اهمیت شعر و اینکه آن یک نوع جهاد است. خود شعر یک نوع جهاد است به دست آوردن نقاط ضعف دشمنان و بازگو کردن آن در ضمن شعر و محاسن و مناقب طرفداران حق. این یک نوع جهاده و این نوع جهاد از اون آیه اشعار یتبهم الغاوون که تفسیر میکنن استثناء شده. صفحه 3-9 پیغمبر صلی الله علیه و آله مواکبی اشعرا را در سفر و حضر همراه داشت و اونها با همان شعر و با این هنر از اسلام دفاع میکردن. شعر مؤثرتر از نثر است و این هنر باید یک ضابطه‌ای در قوانین تبلیغی بشود که تبلیغ در خیلی جا بر اساس شعر که مؤثرتر است انجام بگیرد. در عرصه های جهاد ایشان میگن صفحه 16 شعرا همواره همراه پیغمبر بودند، با زبان خودشان جهاد میکردند. حتی زنهای شاعرات از اسلام و پیغمبر با شعر خود دفاع میکردن. صفحه 17 خب شعر بعد رفتش اول. حالا گوش من عرض، من نقل قول دارم میکنم، اجازه بدید. این دیگه بحث اخلاقی که اشکال نداره، بحث اخلاقی نمید. ما درس درس علمی نیست که اشکال کنیم. بله عرض کنم که بله اندل ائمه علیهم السلام رفته بعد از اون سراغ ائمه، بعد رفته سراغ ائمه. اصلا من نقل قول میکنم، من نقل میکنم جانم، نقل. بعد رفته سراغ ائمه علیهم السلام. بله شما بعدا فرمایش فرما خدمتتون هست. بعد رفتن سراغ ائمه علیهم السلام، اما ائمه علیهم السلام توجه اینها به شعرا مانند کمیت ابن زید اسدی و تشویق حضرت سجاد، حضرت باقر، حضرت صادق از کمیت ابن زید اسدی، دادن حتی پیراهنهای تنشان را به اون شاعر، البته این قبیل شعرامشان نوشته همیشه گرفتار قتل و حرق و قطع لسان و حبس و عذاب اینها بودن، از صفحه 21 تا 22 اینا را ذکر کرده. یا مثل دعبل خزائی که با شعر چقدر دفاع از اهل بیت میکرد، حضرت رضا علیه السلام چقدر نسبت به ایشان تجلیل میکرد و اینها رو ایشان ذکر کرده. بعد آمده سراغ مراجع و علمای بزرگ. بحر العلوم اصلا خودش شاعر بود، کاشف الغطا خودش شاعر بود. خیلی اظهار و تأسف میکنه از وضع امروز که در حوزه های علمی و علما به جنبه های ادبی و شعری خیلی توجه نمیکنن. بوسیدن میرزای شیرازی دست سید حیدر هلی را، صفحه 23، سید حیدر هلی یک قصیده گفته بود در دفاع از حقانیت اهل بیت، در اثبات حقانیت علی علیه السلام. این آورد در یک مجمع بزرگی خواند که میرزای شیرازی اون زمان مرجع کل بود، بعد از شیخ انصاری تا سال 1000 شیخ انصاری در سال 1281 قمری شیخ انصاری از دنیا رفته، 1281 تا 1312 در حدود مثلا 30 سال میرزای شیرازی مرجع کل بوده، خیلی میرزای شیرازی مهم بوده. خب حالا این سید حیدر هلال قصیده خوانده، بعد ایشان قصد کردن که به این یک انعامی بفرستن برای سید حیدر هلی مثل 100 لیره در اون زمان، ولی برادر میرزای شیرازی که از علما بود القدیر مینویسه، ایشان گفت نه خیر، شایسته آن است که پاشیم بریم منزلش ازش تجلیل کنیم، دیدن کنیم، اونجا این هدیه را به ایشان بدیم. میرزای شیرازی میاد منزل سید حیدر هلی، ایشان نوشته میرزای شیرازی دست سید حیدر هلی را بوسید، قبل یده، بعدن به او هدیه داد، در صفحه 23 جلد 2 القدیر. حالا اون چی که در خاطر من بود، مثلا صاحب جواهر آرزو میکرد، عاشق ابماس در هدیه الاحباب نوشته، جای دیگه هم هست، صاحب جواهر با نوشتن جواهر این کتاب به این اهمیت در اعیان شیعه هست که قرن 13 هجری را اگر قرن جواهر بنامند شایسته است، برای اینکه در این قرن این کتاب به وجود آمده، در حالت صاحب جواهر نوشته. خب صاحب جواهر با این همه زحمت آرزو میکرد که ثواب کتاب جواهر را در دیوان عمل شیخ کاظم عذری بنویسند و ثواب قصیده شیخ کاظم عذری در دیوان عمل صاحب جواهر. اینقدر شعر در صاحب جواهر یعنی در دفاع از حق مؤثره، اون قصیده حائیه شیخ کاظم عذری. بعد عرض کردم شما فرمایش دارن بعدن بفرمایید بله خب ما اگر امر دایر باشه بین امر دایر باشه بین این که حرف بله میدانستن شما با شعر مخالفید، ولی عمدن این را گفتم که
بباشی بی خمال الیتام و اسمتون در
بله ما میدونیم شما این مقدار شعر بلدین، اما کاش بیشتر بلد بودین. خب پیغمبر گفت با بودن آیه قرآن شعر نخوان. پیغمبر خواست یک نسل. بله پیغمبر نگفت شعر نخوان مطلقا، گفت اینجا مناسب این آیه قرآن خوان. در احیان شعر نوشته که هر وقت قصیده شعر کاظم عذری خوانده میشد بحر العلوم میستاد، نشسته بود میستاد و گوش میکرد. هر وقت قصیده حائیه شعر کاظم عذری خوانده میشد اگه بحر العلوم نشسته بود برمیخواست و تعظیما میستاد و به این قصیده گوش میکرد. بله خوانده. بله بله. با تو علا قلال العجب. خب اون وقت القدیر در صفحه 25 جلد دوم اشعاری از خود حضرت امیر نقل میکنه. از خود است. در همان خطبه شقشقیه حضرت امیر شعری خواندن، شتان ما یومی علا کورها و یوم حیان اخی جابرن. سید رزید در ضمن همون خطبه شقشقیه نقل کردن را. بله خب عرض کنم که در صفحه 25 اشعاری از خود حضرت امیر، ما دیوان حضرت امیر منصوب به حضرت امیره ولی ایشان منظور کلام القدیره، در صفحه 25 تا صفحه 32 و 33 خلاصه اشعاری از حضرت امیر علیه السلام درباره خودشان ذکر کردن. اینه برای جواب این حرف که من عقیدم این است که این موضوع یک موضوعی است که حالا ما که وقت نداریم ولی شایسته است که در حوزه‌های علمی این مطلب مطرح بشه و بحث بشه. آیا از دیدگاه اسلام شعر به کلی مردوده؟ معنی اون آیه چیست؟ آیه به طور کلی اشعار را مذمت میکنه یا اشعار خودش گاهی هنر است و خود هنر اگر استخدام بشه در راه پیش برده هدف خیلی مؤثر هست؟ ما شعر را و هنر را به عنوان هدف هیچ وقت نگاه نمی کنیم، به عنوان وسیله. این طور چیزا به عنوان وسیله برای تبلیغ دین، برای نشان دادن این محتوای بسیار مهم و عالی هیچ اشکال و ایرادی نداره. خصوصا درباره قرآن اینو بحث کنم که من داره بعد انشاءالله.